عمل اومده و فقط بر سر زمان بندی عقب نشینی اسرائیل از ارتفاعات جولانه که الان آخرین کارا داره انجام میشه. اگر شما اون این واقعه که واقعی بسیار مهمه، شاید اهمیتش به مراتب بیش از این مسئله حزب الله و دولت لبنان باشه، برای کل منطقه کنار این بگذاریم، یعنی روندی که سوریه رو از ایران جدا خواهد کرد، چیزی که اعراب الان بیش از دو سال دنبالشن، به شدت هم به امریکا فشار می آوردن برای اینکه سوریه رو از ایران جدا کنن. اگر اون رو کنار بذاریم، اون وقت به نظر من تأثیرش برای ایران خیلی جدی خواهد شد، برای اینکه تمام به اصطلاح سرمایه گذاری ایران در لبنان روی حزب الله و در اسرائیل روی حماس، معبر عبورش سوریه است. یعنی اگر سوریه به دنبال این توافق که اعلام شده بچرخه سمت بقیه عرب‌ها و در جبهه‌ای نه جلوی ایران ولی لااقل نه دیگه در کنار ایران بیسته، اون وقت به نظر من دوتا کارتی رو که ایران خیلی روش حساب کرده در منطقه، جمهوری اسلامی روی حزب الله و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، اینجا به نظر من این دو کارت مقدار زیادی بی اثر خواهد شد. به هر حال فکر میکنم بررسی حوادث لبنان و توافقهایی که در دوحه شد و شاید بشه گفت خطر و کابوس افریت جنگ رو در واقع تا حدی از بالای سر لبنان دور کرد، وقتی کامل میشه که ببینیم که این توافق اسرائیل و سوریه هم درست همین امروز اعلام میشه، چیزی که دو سه سال در جریان بوده. به نظر میرسه این مجموعه در انتها هر زمین است که میبره ایران رو منزوی تر میکنه در کل منطقه.
به این مسئله برمیگردیم. اما اشاره تفسیر خبر چهارشنبه شب، فراموش نکنید که با ما در وبلاگ تفسیر خبر blogspot.com در ارتباط باشید. آقای سازگارا، اشاره کردید که امنیت، برگردیم به لبنان، البته بعد مطلب اسرائیل و سوریه رو هم مطرح خواهیم کرد و بعد ارتباط این مجموعه، اشاره کردید که امنیت به عهده دولت هست، حماس اسلحه‌اش رو زمین نگذاشته، بسیار از مقامات محلی صحبت از این میکنن که چون دولتی است خیلی از مردم لبنان استقبال نمی کنن برای اینکه برن جزو ارتش لبنان بشن و هنوز ارتش لبنان یا مردم لبنان تا یه اندازه روی قوای نظامی حزب الله حساب میکنه برای دفاع از در مقابل حالا خطراتی که ممکنه باشه به اعتقاد حزب الله اسرائیل. و بعد مسئله این که حق وتو حزب الله گرفته، آیا به نظر شما این برگ برنده ای نمیتونه تلقی بشه برای حزب الله؟
ببینید، به هر حال این حق وتو خیلی پنج ماه سرش کشمکش بود، همین یه دونه وزیر که محل دعوا بود بالاخره به حزب الله دادن و
به علاوه سیستم مخابراتی بهشون برگشته، به علاوه مأمور
فرودگاه
هر شده.
بله، یعنی فرودگاه رو ارتش در واقع دولت واگذار کرد به ارتش و ارتش هم گفت چش که خیلی خوب، حالا اون برکناری که کرده بودن، اون سیستمی که حزب الله داشت رو فعلا تک مخاصمه می‌کردن. در واقع سوال شما اینه که آیا حزب الله
وارد جریان سیاسی شده یا هنوز
نظامی،
گروه نظامی و تروریستی؟
مطمئنن الان اسلحه‌اش زمین نمیگذاره، بلکه قدرتش در اونجاست و زور داره و ارتش لبنان هم آنچنان ارتش نیرومندی نیست، ضمن که ساختار و ترکیبش هم به گونه ایست که نمیتونه وارد این دعواها و درگیری‌ها بشه. ولی دورنمایی که ما داریم میبینیم به نظر من استراتژیک، در واقع اگر نگاه کنیم استراتژی کشورهای عربی و امریکایی ها و دیگران، همه این نیست که حزب الله رو هلش بدن به سمت تبدیل شدن به یک حزب سیاسی، امنیت رو برگردن به دولت. یعنی وقتی این الان توافق شده، امضا شده، در گام های بعدی اون وقت میشه از حزب الله بخوان که اصلا تو بذار زمین دیگه، بیا برو به مسابقه یک حزب سیاسی، وزیر داری، وکیل داری، برو فعالیت کن. به خصوص ببینید این وقتی معنی پیدا خواهد کرد که با جدا کردن سوریه بتونن راه اسلحه و پول رسانی و کمک و متخصص رسانی که ایران به حزب الله میکنه رو ببندن. در اون حالت یک مرتبه نیروش افت میکنه مقدار زیادی. بنابراین به این دلیل که من عرض میکنم تحولاتی که در لبنان اتفاق افتاد رو باید بگذاریم کنار تحولاتی که سوریه و اسرائیل هستش و اون وقت جای ایران رو باید بتونیم پیش بینی کنیم که چگونه خواهد بود.
اجازه بدید کوتاه تحلیل آقای دکتر نوری‌زاده رو هم در این زمینه بشنویم. حماس هم همین سرنوشت رو براش تلقی کردن، حزب الله هم همینطور، که یا مسیر فعالیت سیاسی رو در چارچوب قانون طی بکنه یا همون برچسب گروه تروریستی رو بر خودش بکشه. آیا شما فکر میکنید که این مدخلی است برای انتقال حزب الله از یک گروه تروریستی به یک حزب سیاسی فعال در لبنان؟
اولا حماس و حزب الله خیلی با هم تفاوت دارن. حماس در یک محیطی هست، محیط زیستی هست که همه سنی هم و همه یک فلسطینی یک جور هم. فرق میکنه با حزب اللهی که در اون موزاییک های لبنان یک گوشه مال اون هست، حتی نماینده کل شیعیان نیست، زمانی که الان خیلی از شیعیان باش مخالفن. بنابراین فرق میکنه بعض اینا با هم. اما من یه اشاره بکنم راجع به این حق وتویی که آقای دکتر سازگارا اشاره کرد. اون حق وتویی که حزب الله میخواست در حکومت 10-10-10 با حالا فرق داره. الان حزب الله اولا بر پایه بسیاری از مسائلی که اعلام نشده، حزب الله حق اعتراض در مورد دادگاه رسیدگی به جرائم قاتلان رفیع خلیلی و دیگر شخصیت‌های لبنانی نداره. یعنی در این زمینه توافقی که، یعنی تصمیمی که دولت گرفت 18 ماه پیش و حزب الله و وابستگان سوریه اومدن بیرون ابستراکسیون کردن و از دولت اومدن گفتن این تصمیم مشروع نیست، این تصمیم الان مشروعیت داره. یعنی حزب الله نمیتونه جلوشو بگیره و دولت مشکل دیگه‌ای نداره. به اضافه این که دولت 16 وزیر داره و فقط کافی است که وزرای رئیس جمهوری یکیشون با وزرای دولت هم صدا بشه، در اون صورت دولت میتونه هر قانونی رو تصویب بکنه. این توضیح رو فقط دادم. نکته بعدی در رابطه با عقب نشینی دولت، ابقای جنرال شقیر و همینطور لغو قانونی که مربوط به تلفن ها 90,000 خط تلفنی غیر مشروع حزب الله که جهاد سازندگی و سپاه درست کردن، این مسائل میفته به بعد از ریاست جمهوری آقای میشل سلیمان. یعنی به طور طبیعی در قطر زمین‌ها رو همونطور که دکتر سازگارا گفت گذاشته شده برای اینکه حزب الله تبدیل بشه به یک واحد سیاسی، یک حزب سیاسی کامل و وارد دولت بشه. حزب الله هم وارد دولت بود، هم اسلحه داشت. همین وضع حماس بر پایه اسلو حماس از انتخابات آزاد بهره گرفته بود، دولت رو تشکیل داده بود، اما کمربند انفجاریش هم زیر کنواتش بود. خب نمیشه، شما باید راهتو انتخاب بکنی و الان در لبنان حزب الله پذیرفته اسلحه رو دیگر استفاده نکنه. این نکته رو یادتون باشه. اینجا دیگه توافق گروه‌های لبنانی نیست که حزب الله بگه من ریش گرو میذارم دیگه اسلحه ور، نه. اتحادیه عرب نظارت دارد بر گفتگوهای بعدی در رابطه با اینکه حزب الله افرادش وارد ارتش بشن. آقای سعد حریری گفت حزب الله میگه ارتش قوی نیست، خب بیان بریم توش قویش کنیم. و بنابراین حزب الله ناچار از این پس با لغت دیپلماسی و سیاسی وارد ماجرا بشه، بره در انتخابات و دیگه نمیتونه هم تفنگو تهدید بکنه و هم بگه من میز وزارت رو میخوام. همین آقای محمد فنیش که گفتید ایشون وزیر بود، هم وزیر بود هم چریک بود. نمیشه در جهان امروز شما با تکلیفتو روشن کنید. وقت دارم هنوز یک جمله
اجازه بدید به گزیده خبرها بریم و بعد این مطلب رو ادامه خواهیم داد. بینندگان و شنوندگان عزیز، تفسیر خبر .blogspot.com رو فراموش نکنید. برنامه یه تفسیر خبر چهارشنبه شب رو با حضور آقای دکتر محسن سازدارا و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده با این دو تحول مهم پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. گزیده خبرهای این ساعت همکار عزیزم یاسمن اشرف. We'll be right back.
جمهوری دیگر بار، رئیس جمهوری آمریکا قانونی را توشیح کرد که به موجب آن تبعیض میان افراد بر اساس اطلاعات ژنتیکیشان غیرقانونی است. جمهوری چک موافقت کرد تا بخش‌هایی از سیستم دفاع موشکی آمریکا را که موجب بروز اختلافات شدید میان واشنگتن و مسکو شده است، در خاک خود مستقر کند. پرزیدنت بوش نخستین سالگرد روز همبستگی با مردم کوبا را گرامی داشت. بهای نفت به رقم بی سابقه بیش از 132 دلار در هر بشکه رسید. اعتصاب ضد ماویستی پایتخت نپال را به تعطیلی کشاند. پلیس سوئد دو نفر مظنون به قصد خرابکاری در نیروگاه هسته‌ای آن کشور را بازداشت کرد. احزاب سیاسی بنگلادش درباره آینده کشور با دولت موقت مورد حمایت ارتش مذاکره می‌کنند. اسرائیل و سوریه تایید کردند که مذاکرات غیر مستقیم میان آنان در جریان است. مشروبات الکلی آلوده در جنوب هند دست کم 156 تن را کشت. مقامات پاکستانی با ستیزگران شمال غرب آن کشور موافقت کردند. با سپاس از توجه شما به ادامه برنامه تفسیر خبر توجه فرمایید.
تفسیر خبر چهارشنبه شب، مروری بر آخرین تحولات ایران و منطقه با کارشناسان تفسیر خبر که نظرهای مستقل خودشون رو با ما و شما در میون میذارن. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در استودیوی واشنگتن. آقای دکتر نوری‌زاده، شما جملتون رو ناتمام گذاشتید، یک مطلب دیگه رو هم می‌خواستید بفرمایید. بفرمایید تا بتونیم وارد بحث اسرائیل و سوریه هم بشیم.
حضور تو ارز کنم، نه من اتفاقا میخوام برم به همون بحث سوریه منطقه از این کانال. ببینید، حزب الله دلیل این که قطعنامه 1701 رو زیر بار نرفته میگوید بخشی از سرزمین لبنان مزارع شبعا هنوز در اشغال اسرائیل، به اضافه این که شماری از شهروندان لبنانی در زندانهای اسرائیل هن. اگر اسرائیل شبعا رو آزاد بکنه، پس بده و زندانیان رو آزاد بکنه، حزب الله دیگه جای توجیه اسلحه‌اش رو نداره. بو این که آقای حسن نصرالله چندین نوبت اشتباه کرده و زیر زبانی و زیر لبی گفته که مورد استفاده اسرائیل قرار گرفته، که هدفشون آزادسازی کل فلسطینه، یعنی همون رویای آقای خامنه‌ای و شعارهایی که میدن. سوریه رویاش این نیست. سوریه میخواد جولان رو پس بگیره و در این حال میخواد پس گرفتن جولان به منزله مشروعیت یافتن نظام سوریه باشه. حافظ اسد 30 سال بر سوریه حکومت کرد. تمام سیاهکاری های یک رژیم دیکتاتور رو هم داشت. کشتار هما رو مردم هنوز از یاد نبردن. اما به خاطر هوشمندی و ذکاوتی که باعث شده لقب امرؤاس معاصر به او بدهن، از یک طرف با ایران بود، از ایران بهره می گرفت و دست دیگر در دست سعودی ها داشت و با این بازی توانه 30 سال سوریهی که محتاج نان شبش بود به کشوری تبدیل بکنه که هم توسعه یافت و هم تورم پایین بود، همه جور تونست سوریه رو کنه. بشار که آمد به علت این که اولا پشت کرد به بعضی از دوستان پدرش مثل عبدالحلیم خدام، افتاد در میان نظامی ها و امنیتی ها. عقل نظامی و امنیتی هم میدونیم چگونه است و رسوندش به اینجایی که امروز هست و رژیمی شد که حتی ایالات متحده بحث بر این بود قبل از عراق سوریه رو از راه براندازن. این است که الان سوریه در اندیشه اینه که حزب الله میگه باید مزارع شبعا آزاد بشه، دولت لبنان میگوید مزارع شبعا سوریه باید به سازمان ملل ورقه رسمی بده که این اراضی لبنانی است، چون زمانی که اسرائیل این رو اشغال کرده در سال 67 مزارع شبعا دست سوریه بوده و سوریه حاضر نشدن اینو به لبنان پس بدن. سوریه هم این کارو نمی کنه چون میخواد سر اون بازی کنه. بنابراین حزب الله شرطی رو گذاشته وسط که تعلیق به محال کرده، یعنی سوریه باید بگه مزارع مال شماست، اسرائیل اعلام آمادگی کرده که این مزارع رو در اختیار سازمان ملل بگذاره، منتها به شرطی که سوریه اعلام بکنه این بخشی از خاک لبنان. این رو حزب الله گذاشته وسط برای که اسلحه‌اش رو حفظ کنه. ولی فردایی که سوری‌ها با اسرائیل به تفاهم برسن، همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت. و این ماجرا جناب مستقیم خیلی پیش رفته، یعنی اصلا این صحبتی که الان میکنن که چند وقته، نه خیر، همونطور که ایشون هم گفت، از زمانی که مذاکرات صلح فلسطین در شکل تازش آغاز شد، کانال ترکیه هم گشوده شد. اول یک کانال بود از طریق آمریکا که اون کانال بسته شد، بعد از اینکه مذاکراتی که آقای فاروق اشعر داشتن با همتای اسرائیلیشون به نتیجه نرسید، الان ترک‌ها اومدن وسط و صحبت از مذاکرات غیر مستقیم هم فقط برای پوشاندن ماجراست. مستقیم هم دارن با هم صحبت میکنن، توافق هم شده، زمانبندی جولان هست خروجش، و بعد مسئله این که اسرائیل اصرار داره یک ایستگاه شناسایی و استراق، یعنی ایستگاه شناسایی و ردیابی در جولان حفظ بکنه، داشته باشه که مبادا. بنابراین میخوام بگم وقتی اسرائیل و سوریه قرارداد صلح امضا کردن، حضور حزب الله در لبنان بدون سلاح قابل توجیه هست، با اسلحه دیگه توجیه پذیر است.
خب به برخی از واکنش های اعضای کنست، هم از حزب قدیما هم از حزب لیکود گوش بکنیم، و همینطور یکی از مسئولین رئیس انجمن صلح اسرائیل و سوریه، و بعد صحبت رو با آقای دکتر محسن سازگارا پی میگیریم.
Prime Minister should do what he can to try to achieve peace and to try to open a negotiation with Syria.
It's a very sad day for the state of Israel, because evidently the Prime Minister is so corrupt that he is not only taking cash money in envelopes, but he is ready to trade the Golan Heights and our most vital interest in an attempt to save himself from criminal investigation and indictment.
I think we have a wonderful development in front of us. It's a statement that was published simultaneously in Jerusalem and in Damascus. It is short but very, very meaningful. It says that the sides are starting negotiations, official negotiations, in fact on the open.
بخشی از واکنش ها رو شنیدید. از یک طرف صحبت از این که این اقدام اقدامی است که میتونه به تحقق صلح منجر بشه، از طرف دیگه ادعای عضو حزب لیکود در کنست این بود که اهود اولمرت برای اینکه خودش تحت پیگیری است به خاطر فساد مالی، این مطلب رو به صورت عمومی اعلام کرده تا بتونه بچه خودش رو حفظ بکنه. و بعد صحبت مدیر انجمن یا رئیس انجمن صلح اسرائیل و سوریه بر این که رسمی شدن این مذاکرات میتونه آینده باز و روشن رو به همراه داشته باشه. بشنویم واکنش شما رو به این قضیه، و حالا اگر که ممکن هست ایده رو که از ابتدا معرفی کردید در کنار تحولات لبنان و مسئله حزب الله، این مطلب رو تحلیل شما روش.
بله، ببینید، به نظر من این چیزی که هم بیفای دکتر نوری‌زاده گفتن بعد از گذشته شاید 2 سال 3 سال الان مطرح شده و دارن سرش داره به یک بالینی میرسه، و اگر بخوایم عقبتر بریم باید بگیم از به سیاست گام به گام کیسینجر تا الان دنبال شده و داره میرسه به یک نقطه مهمی. اگه بخوایم تأثیرات چو بگیم، یک تأثیرش اینه که در لبنان صحبت چو کردیم، یعنی چرخش سوریه و صلح و صفاش با اسرائیل مطمئنن در لبنان تأثیر میذاره، در حزب الله تأثیر میذاره و بقیه قضایی که صحبتی شد. یک تأثیر دیگه به نظر من این است که نقشی رو که مصری ها دارن بازی میکنن برای اینکه حماس رو میخوان ببرن به مسیری که همین حزب الله هم رفت در واقع، چون همونجوری که میدونید در غزه هم فلسطینی ها به شدت زیر فشارند و صحبت از این است که حماس هم خسته شده و احتمالاً به وساطت مصر ممکن است که بچرخه. به نظر من اگر به اصطلاح این روند در این طرف درست پیش بره، به احتمال زیاد روی شتاب دادن به روندی که مصر واسطگی بکنه و حماس رو از خر شیطون بیاره پایین و آشتی بکنن هم تشدید خواهد شد. تأثیر دیگه به نظر من این است که ایران در این سالیان در سوریه روی افسران جوان
در عهد سوریه سرمایه گذاری کرده، ظاهرا خونه براشون ساخته، پول بهشون داده، خیلی اونجا خرج کرده. بعضی ناظرین معتقدند که ممکن است در داخل سوریه